4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. در جمعه در کنار شما هستیم که شاهد صحبت‌های دوباره مولوی عبدالحمید از چهره‌های برجسته اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این شهر بودیم. آقای عبدالحمید گفته حاکم اگر تنگ نظر باشد مردم به رنج می‌افتند. در کنار اون مطالب متنوع دیگری رو هم داریم که اگر با ما همراه بمونید خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم کرد به بازداشت بازداشت میر یوسف یونسی که پسر ایشون رضا یونسی با ما خواهند بود و درباره وضعیت پدرشون صحبت خواهند کرد. اما پیش از اینکه شنیدنی های این مجله رو با من محمد زرقامی شنونده باشید، وحید پوراستاد اینجاست تا نگاهی بکنه به آخرین و تازه ترین خبرها.
متشکرم. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه در جمع نمازگزاران با تایید شکنجه و آزار زندانیان در ایران گفت امروز اگر کسی جرمش را قبول نمی کند او را شکنجه می کنند و کتک می زنند تا جرم را بپذیرد. او همچنین درباره بازداشت گسترده روزهای اخیر در زاهدان ابراز نگرانی کرد و گفت با فشار آوردن بر مردم مشکلی حل نمی شود.
به جای اعدام دادن، به جای زندانی کردن، به جای زدن، این را ول کنید، بیایید حرف مردم را گوش کنید. حرف مردم
علی‌رغم بازداشت هایی که در استان سیستان و بلوچستان بعد از مراسم نماز جمعه صدها تن از مردم زاهدان بار دیگر در خیابان تظاهرات کردند و علیه مقام های جمهوری اسلامی و سیاست های آن شعار دادند. برخی از شعارها درباره مشکل تامین معیشت و شغل‌هایی چون سوختبری در سیستان و بلوچستان و کوربری در استان کردستان بود. مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان حدود 14 هفته است که به طور مستمر در روز جمعه به خیابان میآیند. در یک مورد که به جمعه خونین زاهدان مشهور شد، حدود 100 نفر در پی تیراندازی کشته شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در یک برنامه تلویزیونی از برخورد با کسانی که بد حجاب خواند انتقاد کرد.
حالا نگو کنیم یه وقتی هست هنجار شکنی میکنن، قانون هم گفته باید بخوشن، ولی وقتی میگیم اگه یکی بد حجابه اذیت ندیم به مترو سوار شه، آخه به چه حقی؟
این صحبت های آقای قالیباف پس از آن مطرح شد که رهبر جمهوری اسلامی کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند ضعیف الحجاب خوانده و گفته بود این افراد هم دختر ما هستند. مقام های جمهوری اسلامی در هفته های اخیر در گفتار خود میان زنانی که حجاب اجباری را به طور کامل رعایت نمی کنند و آنها که به طور کلی حجاب از سر برداشته تفاوت قائل می شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش هایی از ارسال دوباره پیامک به صاحبان خودروها در زمینه حجاب منتشر شده و در پیشنویس لایحه تعزیرات که قوه قضاییه به دولت ارائه داده نداشتن حجاب اجباری جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده است. داریوش گل علیزاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست میگوید از 16 نیروگاه بخار در ایران 14 نیروگاه مازوت سوزی دارند. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست میگوید این مازوت سوزی که از عوامل آلودگی هوا محسوب میشود در حالی در شهرهایی چون اصفهان، تبریز، مشهد و بندرعباس ادامه دارد که این اقدام در تهران ممنوع است. او در این حال مازوت سوزی در یک نیروگاه بخار در استان البرز را تایید کرده و میگوید دلیل این اقدام کمبود گاز در هفته اخیر بوده و انتشار آلودگی این نیروگاه به سمت شهر قدس و اسلامشهر خواهد بود. بسیاری از شهرهای بزرگ در ایران همانند تهران با مشکل آلودگی هوا روبرو هستند و دولت به دلیل مشکل تامین گاز نیروگاه ها به ویژه در زمستان اقدام به مازوت سوزی گسترده کرده. ایران دارای یکی از بزرگترین منابع گاز در جهان است.
ممنون از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی، و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله با هم خواهیم شنید. روی خط خبر با اعتراض‌های سراسری در ایران، همراه با کیانوش فرید. میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، جانش در خطر است. در این باره خواهیم شنید از دیگر فرزند او، رضا یونسی. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به موج بازداشت روزنامه‌نگاران. مهدی بیک، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد، هم بازداشت شد همراه با سلماز اکدر. در این میان نگاهی هم خواهیم داشت به فعالیت‌های تازه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استفاده از دو کشتی برای به پرواز درآوردن پهپاد، همراه با حسین آریان. امیدوارم که با هم همراه باشیم. اگر فرصت بشه حتما یک موضوع دیگر رو هم بهش میپردازیم در این فرصت زمان یا این گستره زمانی محدودی که در اختیار داریم. پس همراه ما باقی بمونید. اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ کیانوش فرید که ما رو ببره به زاهدان، جایی که امروز خبرهای بسیاری درباره اونجا بود و پس از اون هم نکات دیگری رو که در ارتباط با اعتراض هاست، از جمله وضعیت بازداشت شدگان و حتی افرادی که حکمی دریافت کردند، رو هم با کیانوش در میون می‌ذاریم. کیانوش،
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. بذار از زاهدان شروع کنیم. باز هم جمعه است، باز هم ادامه اعتراضات رو در زاهدان داریم، به ویژه بعد از آن جمعه خونینی که سازمان دیدبان حقوق بشر دربارش گفت حداقل در اون روز بالای 12 نفر کشته شدن، 3 نفر زخمی شدن و اون رو مرگبارترین سرکوب سال نام داد اون روز رو. امروز هم ما یکی از مجروحانی که در همون روز زخمی شد از ناحیه شکم و ریه گلوله خورده بود، محمد ریگی رو داشتیم که بعد از 97 روز در واقع با رنج و درد جان خودش رو از دست داد. معترضان رو در زاهدان داشتیم که همچنان دست به تجمعات اعتراضی زدن، شعار دادن. آقای عبدالحمید با اینکه تحت شدید فشارهای امنیتی بود، رهبر پرنفوذ سنتی های ایران، به صحبت‌های انتقادی خودش پایان نداد و همچنان همون شیوه انتقادی خودش رو امروز هم پی گرفت. او در صحبت‌هاش امروز به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی اشاره کرد، از اونها انتقاد کرد، اما خب بدون اینکه نام کسی رو بیاره گفت حاکم باید دیدش خیلی وسیع باشه، باید دیدش بلند باشه، باید تنگ نظر نباشه و برای خودش رنج درست میشه و هم برای مردمش اگر که تنگ نظر باشه. اشاره میکنه به حوادثی مثل ما الان در آستانه هواپیمای اوکراینی هستیم، انهدامش، به او اشاره میکنه که با موشک‌های سپاه پاسداران به چه کشتاری در واقع دست زدن، به مردم معترض استان سیستان بلوچستان به کشتار در زاهدان اشاره میکنه، از مستقیم از مقام‌های جمهوری اسلامی میخواد که از اونها عذرخواهی بکنن. اینها همه در حالیه که ما سیستان بلوچستان همچنان بازداشت های گسترده درش ادامه داره و در همین یکی دو هفته ما میدونیم حداقل دست کم 113 تن از جمله 10 تن کودک و نوجوان بازداشت شدن و خب از سرنوشت خیلی هاشون هم هیچ خبری در دسترس نیست.
کیانوش، یک نگاهی هم بکنیم به برخی احکام صادر شده که این احکام هم به هر حال همچنان در ادامه دادگاه‌هایی بوده که برگزار شده برای تعدادی از متهمانی که در اعتراض‌های سراسری اخیر شرکت داشتند و به نوعی دستگیر شدند از سوی مقام‌های قضایی.
ببین، اعدام ها همچنان یکی از مهمترین مسائل این روزها و این اعتراضات اخیره. حکمایی که گفته میشه برای ایجاد رعب و وحشت، همینطور قوه قضاییه داره فله ای میده و اتفاقی که در این یکی دو هفته هم افتاده، یه سری حکما رو صادر کردن، بعد تکذیب کردن، دوباره صادر کردن، که همه اینها گفته میشه یک جو بازی روانی با شهروندان ایرانیه. به هر حال آخرین مورد حکم اعدام منصور دهمرده از بازداشت شدگان اعتراض، اتفاقا باز او هم در زاهدان. او معلول جسمی هست که در دادگاه انقلاب در زاهدان به فساد فی‌الارض متهم شده. آنچه که ما میدونیم بر اساس گزارش ها تحت شکنجه بوده، دنده هاشو شکوندن، بینی شکسته شده، این همه در حالیه که او تمام اتهاماتی رو که بهش میزنن فقط خطاب به قاضی میگه من فقط 3 تا سنگ پرتاب کرده بودم و یک لاستیک آتش زده بودم. قاضی در پاسخ به او میگه هر کسی که علیه حکومت علی خامنه ای اعتراض کنه در حال به اعدام محکوم میشه. او دومین معترض بلوچه که به اعدام محکوم شده. پرونده های دیگه هم داریم، از جمله دو نفر که پروندهشون مربوط به کشته شدن یک بسیجی در کرج که 3 نفر عفو شدن، از حکم اعدام در واقع حکم اعدامشون لغو شد. اما 2 نفر محمد مهدی کرمی رو داریم که الان هم خبر اعتصاب قضاش اومده. او از شکنجه های خودش طولانی صحبت میکنه، حتی از شکنجه های جنسی میگه به اندام تناسلی من دست میزنن، من رو تهدید به تجاوز میکنن. میدونیم که تحت چه شکنجه قرار داره و الان وکیلش میگه دست به اعتصاب قضای خشک زده با حال وخیمی که داره. دیگر متهم این پرونده سید محمد حسینیه که همچنان خطر حکم اعدام براش پابرجاست. و علاوه بر اینها خب ما همچنان پرونده محمد قبادلو، مهدی محمدی فرد که حکم 2 بار اعدام رو گرفته و اشیا تک دستان، او هم در نوشهر مثل مهدی محمدی فرد هر 18 ساله در نوشهر حکم اعدام گرفتن. و محمد بروغنی رم داریم که پروندهش دچار همون بازی روانی شده که چند بار تکذیب شده، دوباره امروز گفتن که حکم اعدام او پابرجاست.
و اجازه بده که در پایان هم یک نگاه خیلی مختصری داشته باشیم به بازداشتی های اخیر.
بازداشتی ها که همچنان ادامه داره، اما بذار بگم از بازداشت یک روزنامه نگاری که در روزنامه اعتماد کار میکرده، آقای مهدی بیک، دبیر سرویس سیاسی اعتماد بوده. همسرش تایید کرده که او رو گرفتنش، ما میدونیم بوده هفته های گذشته مصاحبه های با خانواده های بازداشتی داشته. درباره اتهاماتش الان وزارت اطلاعات هیچ اطلاعی بیرون نداده، اما ما به هر حال میدونیم که آقای بیک سومین روزنامه نگاری که در این یک هفته گذشته خبر بازداشتش منتشر شده. علی قدیمی و میلاد علوی دو روزنامه نگار دیگری بودن که روزهای گذشته بازداشت شده. من فقط بگم محمد جمله آخر، در این 110 روز از آغاز اعتراضات ما دست کم 73 روزنامه‌نگار و عکاس خبری رو داشتیم که بازداشت شدن. بعضی از اونها با قرار وثیقه آزاد شدن، اما با وثیقه های بسیار سنگین و حکمای عجیب و غریب.
ممنون از تو کیانوش فرید همکارم که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به اخباری که در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شده، از جمله به زاهدان سر زدیم و سراغی گرفتیم از احکام دادگاه ها و از طرفی هم بازداشتی ها رو یک مروری بهشون داشتیم. اما اجازه بدید که چون صحبت از بازداشتی ها به میون اومد، نگاهی بکنیم به وضعیت یکی از بازداشت شدگان، فرزندان میر یوسف یونسی که به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده، نسبت به در خطر بودن جان پدرشون در بازداشت و شکنجه آقای یونسی هشدار دادند. آقای یونسی پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی است و یکی از پسراشون آقای رضا یونسی در توییتر خودش نوشته بود که جان پدرم در خطر است و هر آسیبی به او وارد شود مسئولیتش با جمهوری اسلامی خواهد بود. رضا یونسی با ما هستند تا نگاهی بکنیم به وضعیت پدرشون. آقای یونسی، آخرین اخبار و اطلاعاتی که شما در دست دارید از چی حکایت میکنه؟ آخرین تماسی که آقای یونسی با خانواده داشتند، در اون تماس چه مطالبی مطرح شده که نگرانی خانواده رو افزایش داده؟
آخرین تماس روز گذشته بود که بعد از یک هفته بازداشت هستش، که گفتش که از اوین داره تماس میگیره در سلول های انفرادی است. ولی مسئله که بسیار نگران کننده بوده، همه رو نگران کرده، اینه که وضعیت صحبت کرده با هم اصلا متعادل نبوده و در یک وضعیت خیلی ناراحت کننده یه حرفی زده و فشارهایی که روش بوده اشاره کرده. چیزی که مشخصا،
یعنی مشخصا گفتن که چه اتفاقی در زندان براشون افتاده؟
بله، چیزی که مشخصا گفتن این که 10-12 بازجو هستن، تمام روز و شب از من بازجویی میکنن و تمام مدت دارن فحش‌های جنسی و ناموسی میدن و اتهاماتی به من میخوان قبول کنم که به من ربطی نداره. و این چیزی که
آقای یونسی، چرا وزارت اطلاعات در این شرایط با توجه به اینکه قاعدتا این تماس کاملا باید کنترل شده باشه اجازه میدن که چنین مطالبی مطرح بشه از جانب پدرتون؟
چیزی که ما متوجه شدیم در حال حاضر به خیلی از زندانیان بند 209 که در انفرادی هم اصلا هفته یک بار اجازه میدن که پنجشنبه تلفن بزنن. ظاهرا این تلفن هم در همون راستا بوده. ولی این سوالی که شما پرسید سوال خوبی که ما خودمون هم از یکی از وکلا دیروز پرسیدیم، جوابی که این وکیل به ما داد این بود که این تلفن زدن ها نه نشانه خوبی هست نه نشانه بدی، هیچ چیزی نیست لزومن. و یه چیز رایجه که بعضی وقتا به زندانی ها اجازه میدن که تلفن بزنن که نگرانی خانواده مقدار کمتر بشه. واقعیت اینه که بعد از تلفن نگرانی ها به شدت بیشتر شد.
خب همین به خاطر اینکه در این تلفن اونطوری که شما میگید مطالبی مطرح شده که هم نگرانی ها رو افزایش میده، هم این سوال رو به وجود میاره که چرا باید دستگاه اطلاعاتی به این سمت بره که چنین اخباری از سمت زندانی به بیرون انتقال داده بشه.
ممکنه بخشش هم باشه که فشار به خانواده ها وارد کنه. دقیقا هم اتفاقی دارن الان انجام میدن به مادر من، به خود من، به خواهرم، به علی در زندان، و این فشار رو وارد میکنه. وقتی میبینیم پدرم با این وضعیت تماس میگیره و با این شرایط بد و شرایط بعدش میگه اینکه 10-12 بازجو دارن مرتب بازجویش میکنن، اذیتش میکنن، خب این فشار وارد میشه. احتمالاً بخش از هدفشون هم که این فشار منتقل بشه به خانواده ها.
و نکته اساسی تر این که پدر شما در سفر بودن که این اتفاق براشون افتاد، درسته؟
بله، رفته بودن شاهرود دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ من که مسن هستن و بیمار هستن و همونجا گرفتنشون، که اینم خودش واقعا چیز عجیبی بود، برای اینکه اینا تهران هستن، محل کار زندگیشون مشخص، هر هفته میرفتن اوین ملاقات برادرم علی و اگر میخواستن هم تهران بازداشت میکردن. ولی اینو کاری کردن اون روز که پدرم بازداشت کردن، همزمان 3 نفر از همکاراش هم بازداشت کردن در تهران که اونها رو صبح که بازداشت کردن از آزاد کردن، ولی پدر من رو نگه داشتن در یک مسئله بی ربطی که اصرار دارن که این اتهامات قبول کنه.
چرا الان دارن به هر حال پدر شما رو به سمتی میبرن که بگن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط بوده؟ حالا میدونم که پدر شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن تا اونجایی که مطلع هستم، اما الان مطرح شدن این مسئله و ارتباط دادنش با پدر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید شما، این اتفاق با جمهوری اسلامی در گذشتن، ببینید جمهوری اسلامی هر زمانی که به بحران خورده در آخر پاسخگوی نیازهای مردم نبوده و مردم به اعتراض دست زدن، جمهوری اسلامی شروع کرده بازداشت گسترده و بازداشت افراد و خانواده هایی که در گذشته فعالیت سیاسی داشتن یه چیزی یه روش رایجه. الان به هر حال این اعتراضاتی که در ایران بیشتر از 5 ماه بوده یک فشار بر جمهوری اسلامی و واسه همین به صورت گسترده و به صورت کور داره بازداشت میکنه. این یه راهیه برای جمهوری اسلامی که بحران رو بیرون از خودش انتقال بده و بیاد بگه که این گروه، این فرد، این اشخاص، این کشور مسئول این اعتراضات هستن، برای اینکه فرافکنی کنه، برای اینکه مشکلات خودش رو قبول نکنه. یک روز میگن سازمان مجاهدین مسئول این اعتراضات هستن، یک روز میگن امریکا هست، یک روز میگن اسرائیل هست. این روش رایج جمهوری اسلامی که اینطوری فرافکنی کنه.
ولی پدر شما فعالیت سیاسی خاصی رو نداشتن بعد از اون دورانی که به هر حال فعالیت میکردن؟
پدر من زندانی سیاسی سابق بودن، همونطور که خودتون گفتید، چه در زمان شاه چه در زمان همین آخوندها، ولی با توجه به شرایطی که وجود داره در داخل ایران، فشاری که به زندانی سابق هست، اصلا امکان هیچ فعالیت سیاسی نداره و یعنی اصلا نمیتونست در ایران زندگی کنه و تنها مشغول کار تجاریش بوده. اون دفتری هم که اومدن گرفتن، اینها رو بهتون گفتم، هم پدرم هم ستت همکاراش، تنها کارشون اینها واردات پارچه و پرده و کار ترخیص کالا بوده. یک بازداشت کوری اینا انجام دادن که بدون مشخصی که هیچ کار اطلاعاتی هم از قبل انجام ندادن و یعنی هیچ وقت نمی‌رفتن همکاراشو بازداشت کنن، صبح بازداشت کنن، عصر آزاد کنن. قاعدتا پدر منم بعد صبح که بازداشت شده بود بعد عصر آزاد میشد، ولی تفاوت پدر من اینه که به هر حال همونطوری که شما گفتید سابقه سیاسی داره پدر علی یونسی و اینها، اتفاقا اینا یک سوژه و تومه مناسبی دیدن که اینو بزرگش کنم و تبدیلش کنم به یک پرونده و ارتباط بدم پدرمو به داستانی که مرتبط به پدرم نیستش.
و اون آقای علی محمد دولتی که ازشون نام برده شده به عنوان سرکرده شبکه، تنها نامی که به صورت مشخص بهش اشاره میشه، چون پدر شما هم در حالت تلویحی اشاره میشه بهشون و میشه فهمید که منظورشون پدر شما هستن، اون آقا هیچ ارتباطی با پدر شما نداشتن و جزء شرکاشون هم نبودن.
ببینید کار تجاری، چرا در کار تجاری اون شرکت هم همکاره پدرم، هم خود پدرم، هم افراد دیگه هستن توی داخل ایران که حالا من اسم نمیرم، اینها کار تجاری داشتن با افراد مختلف از جمله با این آقای دولتی که ایشون در زمان دبی بودن. یه کار رایج بود اصلا، و این مسئله نزدیک بیشتر از 10 ساله که این روال این کار تجاری داشتن، اصلا چیز جدیدی نیست و اینا را خود اطلاعات قاعدتا میدونسته با توجه به اینکه اینها زندانی سابق هستن. و این که حالا چه آقای دولتیه، چه هر شخص دیگه، چه هر کسی دیگه در هر جای دنیا بره کاری انجام بده یا نده، اینا قاعدتا به خودش مربوط میشه و نه به اون دفتر پدر من که کار تجاری فقط داشته انجام میداده.
سپاسگزارم. رضا یونسی فرزند میر یوسف یونسی که همکنون به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده، آقای یوسف یونسی پدر علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی هست که مدت‌هاست در زندان به سر میبره و فرزندانش همکنون رضا یونسی و آیدا یونسی اعلام نگرانی کردند با توجه به اطلاعاتی که از طریق خانواده کسب کردن درباره وضعیت پدرشون. اما بازداشت روزنامه‌نگاران 74 روزنامه‌نگار و عکاس خبری از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در زندان به سر می‌برند و بازداشت شدند و به نوعی برخی از اونها با وثیقه آزاد شدند. گفتگو رو داشتم در این باره با سلماز اکدر روزنامه‌نگار در اسپانیا.
با توجه به بازداشت شب گذشته ما الان 74 روزنامه‌نگار و عکاس خبری داریم که طی 110 روز گذشته حداقل بازداشت شدن. البته باید اضافه بکنم که برخی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در این مدت با قرار وثیقه بعضن سنگین تا زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم نهایی از زندان آزاد شدن. ببینید در مورد بازداشت روزنامه نگاران باید این رو مشخصا عرض کنم که این تعریف دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی مهم و خیلی راهگشاست. تعریفی مبنی بر این که آن کسی که اول روایت کند روایت غالب رو مطرح میکنه. جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که تمامی معضلات و مشکلاتی که الان باش دست به گریبانه و اعتراضات مردمی به دلیل اینه که روایت اول رو جمهوری اسلامی نداشته، روایت اول رو رسانه‌های مستقل در خارج یا در داخل ایران مطرح کردن و همچنین روزنامه نگارانی که آزاد کار میکنن و شهروند خبر نگارن. بنابراین این راه در پیش گرفته که با خفه کردن هر گونه صدایی که روایتی متفاوت از روایت مورد نظر حاکمیت رو مطرح میکنه سعی کنه روایت خودش رو به عنوان روایت غالب در اذهان مردم بنشونه. غافل از این موضوع که صرفا کسی که اولین روایت رو مطرح میکنه یا کسی که پربسامدترین روایت رو مطرح میکنه نمیتونه در جامعه تاثیر بذاره. مهم اینجاست که روایتی که مطرح میشه روایت درست هم باشه. اگر که خاطرتون باشه چند روز پیش روزنامه کیهان یه مطلبی منتشر کرده بود در اعتراض به این که چرا روزنامه های اصلاح طلب، شرق اعتماد و هم بقیه روزنامه های از این دست سراغ خانواده قربانیان، جانباختگان، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر رفتن و باهاشون مصاحبه کردن و شدیداً تاخته بود به این رسانه ها و عنوان کرده بود که اصلا اجازه همچین کاری رو ندارن. بعد از اون راحت تر میشه متوجه شد چرا باید شبونه بریزن تو خونه مهدی بیگ، روزنامه نگار شناخته شده ای که با توجه به حتی قوانین خود جمهوری اسلامی نیاز به بازداشت شبانش نبوده، اما به این روش بازداشت بشه. مهدی قدیمی چند روز پیش همین جوری بازداشت شده بود، یا میلاد علوی روزنامه نگار شرق که احضار شد برای پاره توضیحات مراجعه کرد و از اونجا به بند 209 منتقل شده بود. این ترس حاکمیت از هر گونه صدایی با کوچکترین تفاوتی حتی در چهارچوب خط قرمزهای مرئی و نامرئی جمهوری اسلامی از درون ایرانه.
خانم اکتر، اتفاقا میخوام همینو ازتون بپرسم. به هر حال اگر که در داخل ایران این اخبار منعکس بشه و در کانال‌های رسمی که به هر حال نظارتی روش داره صورت میگیره از سوی نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی، آیا این به جمهوری اسلامی کمک بیشتری نمی‌کنه تا فضا رو بتونه به سمتی ببره که کنترلش کنه، با توجه به اینکه وقتی که ما این گونه محدود می‌کنیم و سرکوب می‌کنیم میتونه پیامدهای وخیم‌تری رو برای یک نظام به ارمغان بیاره، اما چرا به این سمت میره؟
ببینید، فرمایش شما که کاملا هم صحیح هست، روی کردیه که یک قوه عاقله در یک حکومت منطقی باید در پیش بگیره، مرجعیت رسانه رو در خاک خودش نگه داره، حالا حتی با فرض بر این که کنترلش هم بکنه، سعی بکنه که مرجعیت رسانه رو در خاک خودش نگه داره، افکار عمومی رو اقناع بکنه، حتی روایت هایی که مد نظرش رو بسازه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم، در مورد نظامی حرف میزنیم که 110 روز اعتراضات گسترده از کوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها رو نسبت میده به رسانه های خارج از ایران، آمریکا و انگلیس و اسرائیل. اصلا هیچ عیبی رو بر خود قبول نمیکنه، حاضر نیست بپذیره که کوچکترین ایراد و اشکالی داره. اگر جایی رسانه درون خاک ایران، یک رسانه رسمی، رسانه‌ای که نتونه متهمش بکنه به سادگی، به دروغگویی، به پروپاگاندا، روایت‌های غلط منتشر کردن، بیاد و توضیح بده. ببینید، در مورد کار آقای مهدی بک، اون یکی از با ارزش‌ترین کارهایی که طی دوران اعتراضات ایشون انجام میداد، مصاحبه کردن با خانواده بازداشتی ها و نشون دادن تناقضات، اشکالات نحوه بازداشت، رسیدگی پرونده. اون مصاحبه که تو اعتماد منتشر شده از مادر امیر حسین رحیمی، بازداشتی 15 ساله‌ای که با ساچمه توی بدنش بازداشت شده بود، که اون مصاحبه منجر شد به آزادی اون بازداشتی، مسلماً این کار اگر در یک نظام معقولی صورت گرفته بود شایسته تقدیر هم بود. اما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که میخواد جا بندازه. اگر هم کسی اعتراض میکنه، یک فرزند طلاق آمده از خانواده نابسامانه که اسرائیل و آمریکا و انگلیس گولش زدن.
یعنی میزانی از به هر حال اطلاعاتی که مخشوش شده است. اما نکته اساسی اینه که در گذشته حتما هم شما خاطرتون هست، هم من خاطرم هست، که برخورد با مطبوعات به شکل دیگه‌ای بود. ما توقیف فله‌ای مطبوعات رو داشتیم در یک زمانی و بیشتر به سمت بستن مطبوعات می‌رفتن، اما الان اشخاص رو دارن هدف قرار میدن و بیشتر ما شاهد دستگیری افراد هستیم. آیا تفاوتی رو میبینید شما در این زمان؟
اون زمانی که دنبال بستن مطبوعات بودند، روزنامه ها اصلی ترین سهم اطلاع رسانی رو بر عهده داشتند. الان با تعطیل شدن یک روزنامه، وقتی همه روزنامه نگارا در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری دارند، ارتباطات کافی برای اطلاع رسانی دارند، حتی شهروند خبرنگاران رو باید اضافه بکنیم به این مجموعه که هستن و دارن کار میکنن، تعطیل کردن یک روزنامه منجر به قطع شریان اطلاع رسانی نمیشه. اما با بازداشت کردن روزنامه نگارانی که کارهای تاثیرگذار میکنن و احتمالاً ایجاد فضای خوف و وحشت در ذهن بقیه روزنامه نگاران، امیدوار هستند که راحت تر بتونن فضای اطلاع رسانی رو مخدوش بکنن و اخیارش رو در دست خودشون بگیرن.
بله، شنیدید صحبت‌های سلماز اکدر، روزنامه‌نگار در اسپانیا، رو در ارتباط با بازداشت مهدی بیک. فرصتمون زیاد نیست و گفتگومون چون با رضا یونسی کمی بلندتر شد نمی‌رسیم که نگاهی داشته باشیم به ماجرای پهپادها و دو کشتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اونها استفاده می‌خواد بکنه و داره مجهزشون میکنه برای به پرواز در آوردن پهپاد. اما قطعا در مجله شامگاهی امیدوارم که فرصت مناسب و بیشتری داشته باشیم که بتونیم به این مسائل هم ورود کنیم. فراموش نکنید که شما هم میتونید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید با همه ضیق وقتی که ما درش هستیم نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. 00420221112 و @فرداگرام شناسایی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. براتون در ادامه جمعه خوبی رو آرزو میکنم.